الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات إلى أصحاب النار خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا نبينا وطبيب قلوبنا الشفيع ذنوبنا العبد رساله رسیدیم به مسئله 141. می فرماد خوردن و آشامیدن چیز نجس حرام است. هر چیزی که نجس باشه خوردن و آشامیدنش هم حرامه، و نیز خورانیدن عین نجس به اطفال در صورتی که ضرر داشته باشد حرام می باشد، بلکه اگر ضرر هم نداشته باشد بنابر احتیاط واجب باید از آن خودداری کنند، ولی خوراندن غذاهایی که نجس شده است به طفل حرام نیست. خوردن چیز نجس که انسان مگه چیز نجس می خوره؟ بله ممکنه چیز نجس بخوره. میره کشور خارجی گوسفندی که به صورت شرعی ذبح نشده، خب گوشتش چیه؟ نجسه دیگه، مرداره. یا گوشت خوک یا گوشت هر چیز دیگه، اینا حرامه دیگه خوردنش. و عین نجس رو فرموده به اطفال در صورتی که ضرر داشته باشد حرام است. آی مکارم فرمودن مانند مسکرات به اطفال نیز حرام می باشد، و بنابر احتیاط واجب باید از خورانیدن غذایی که نجس شده به اطفال نیز خودداری کرد. اما آنچه بر اثر نجس بودن دست خود آنها نجس می شود اشکال ندارد، چون بچه مکلف نیست، تکلیف نداره. اگه غذایی مثلا دستش متنجس بوده، خورده به یه غذایی، غذا نجس شده به بچه بده، اشکالی نداره. اما این آدم بزرگ نباید بخوره. آقای فاضل هم گفتن که اگه خود بچه غذای نجسی رو بخوره لازم نیست ازش جلوگیری کنید. خب آقای بهجت هم فرمودن و همچنین چیزهایی که پاک است ولی خوردنش حرام است، بنابر احتیاط واجب باید از در مورد اطفال خودداری بشه، نذاری اونو بخورن. و در مورد خوراندن غذایی که نجس شده به بچه، آی بهجت می‌فرماید احتیاط مستحب در اجتناب است. آی گل پایگانی و صافی نظرشون به این صورته: خوردن و آشامیدن عین نجس مثل مردار و شراب و خورانیدن آن حتی به اطفال حرام است، بلکه باید طفل را از خوردن آن منع نمایند. و خوردن و آشامیدن چیزی که نجس شده، یعنی خودش عین نجاست نیست. ببینید یه موقع یه چیزی خودش عین نجاست، مثل گوشت خوک، ولی یه چیزی هست که قز برنجه ولی متنجس شده، نجاست بهش رسیده. اینا دو تا با هم فرق میکنه. بلکه باید طفل رو از خوردن آن منع نمایند و خوردن و آشامیدن چیزی که نجس شده و خورانیدن آن به اشخاص بالغ و همچنین خورانیدن متنجسی که ضرر دارد به اطفال حرام است. و با عدم ضرر هم، یعنی ضرر هم نداشته باشه، احتیاط مستحب ترک خورانیدن به اطفال است. ضرر هم نداشته باشه، آی گل پایگانی و صافی می‌فرماد به بچه نباید داده بشه. آی خویی و تبریزی فرمودن خوردن و آشامیدن چیز متنجس حرام است، چیزی که خودش نجس نیست بهش نجاست رسیده، اونم حرامه. همچنین است خوراندن آن به دیگری. یه کاسه ماستی داری نجس شده، میگه خب میدم دیگری بخوره، دیگری که نمیدونه نجسه، برای او پاکه، میگه نه این کارم نمیشه کرد. و در خوراندن آن به طفل یا دیوانه از هر جواز است، ایشون میگه اشکال نداره. و اگر خود طفل یا دیوانه غذای نجس را بخورد یا با دست نجس غذا را نجس کند و بخورد، بی اشکال و لازم نیست از او جلوگیری کنند. آی سیستانی میگه خوراندن آن به طفل یا دیوانه جایز است. اختلاف نظر زیاده تو این زمینه. آی آیت الله زنجانی هم نظرشون به این صورته: خوردن و آشامیدن چیز نجس یا متنجس حرام است. یعنی خوردنشو همه حرام میدونن، اما خوراندنشو توش اختلافه. همچنین خوراندن آن به دیگری در صورتی که ضرر داشته باشد و نیز خوراندن چیز مست کننده و چیزی که حیوانی مانند موش در آن مرده باشد، هر چند ضرر نداشته باشد، بلکه بنابر احتیاط واجب باید از خوراندن سایر اشیاء نجس یا متنجس نیز خودداری کرد. خوراندن چیز مضر و چیز مست کننده به طفل یا دیوانه حرام است. و اگر طفل یا دیوانه خود به خوردن آن اقدام کند، بر ولی او لازم است از او جلوگیری کند. و در غیر این دو صورت ظاهراً خوراندن چیز نجس جایز است و جلوگیری از آن بر ولی لازم نیست. یعنی اگه ضرر نداشته باشه. مسئله بعدی، فروختن و آریه دادن چیز نجسی که می شود آن را آب کشید. اگر نجس بودن آن را به طرف نگویند اشکال ندارد. شما یه شلوار بیر جامه تو خونتون متنجس شده، مهمون میاد خونتون، خواهی بیر جامه بدی تنش کنه، لازم نیست بهش بگی این نجس شده. یا یه چیزی رو میخوای بفروشی، لازم نیست به اون که میفروشی بگی آقا این چیز نجس شده، آب بکشید، گفتنش لازم نیست. ولی چنانچه انسان بداند که آریه گیرنده و خریدار آن را در خوردن و آشامیدن استعمال می کنند، باید نجاستش رو با آنها بگوید. اگه می دونه تو اون ظرف یا به اون وسیله از خوردن و آشامیدن استفاده می کنه، تو این صورت باید بگه بهش، در غیر این صورت لازم نیست. خب یه نکته‌ای داره آیت الله بهجت، می‌فرماد و اگر بداند که آن را در کار حرام استعمال می‌کند، اصل فروختن یا آریه دادن محل اشکال است. یه وسیله‌ای رو انسان به یه کسی بفروشه یا امانت بهش بده، میدونه که برای کار حرام می‌خواد استفاده کنه، اینجا این کار محل اشکاله. آقای فاضل گفتن فروش و آریه دادن چیز نجس که استفاده از آن مشروط به طهارت نیست، مانعی ندارد و در این فاز لازم نیست نجس بودن آن را به مشتری اطلاع دهد. اما فروش و آریه دادن چیز نجسی که از آن استفاده از آن مشروط به طهارت واقعی است، در صورت صحیح است که امکان تطهیر آن باشد و مشتری اطلاع دهد. و فروش و آریه دادن چیز نجسی که استفاده متعدد دارد بدون اطلاع به مشتری اشکالی ندارد و صحیح است. ولی اگر می داند مشتری از آن استفاده هایی که می کند که مشروط به طهارت است، باید به او اطلاع دهد. ایشون می فرماد مثلا سجاده، چون برای نمازه باید حتما پاک باشه دیگه، ایشون میگه چیزایی که مشروط به طهارته موقع فروش یا آریه باید بگی. نظر آقای فاضل اینجوریه. خب بقیه آقایون هم تقریبا نظرشون به همین صورت هاست. مسئله بعدی، اگر انسان ببیند کسی چیز نجسی رو میخورد یا لباس نجس با لباس نجس نماز میخواند، لازم نیست به او بگوید. یه غذایی رو شما مثلا دیدی که یه جوری نجس شده، دیگری داره میخوره، لازم نیست به او بگی که آقا این نجس داری میخوری ها. یا لباسش مثلا طرف خونیه، پشت لباسش رو نمیبینه، شما لازم نیست بگی آقا پشت لباست خونیه داری نماز میخونی ها. چون نجاست حکم ظاهری داره. یعنی اگر کسی مثلا لباسش نجس بود و نمیدونست نماز بخونه، تو نمازش هیچ اشکالی به وجود نمیاد، دونستنشه که اشکال به وجود میاره. نجاست حکم ظاهری داره، نه حکم باطنی. آقای بهجت اینجا یه نظری دارن، میفرماد مگر این که با او طوری معاشرت داشته باشد که اگر نگوید لوازم مشترک بین آن دو نجس خواهد شد. مثلا همسرشه داره غذای نجسی میخوره که اگه بهش نگه وسایل دیگه نجس میشه، این صورت میتونه بگه. بقیه آقایون هم تازه اینو نگفتن، میگن کسی غذا یا لباس نجسی استفاده میکنه لازم نیست که بهش بگید. مسئله بعدی، اگر جایی از خانه یا فرش کسی نجس باشد و ببیند بدن یا لباس یا چیز دیگر کسانی که وارد خانه او میشوند با رطوبت به جای نجس رسیده است، لازم نیست با آنان بگویم. آقا فرشت نجسه، بچه بول کرده، یا آقایی با جوراب خیس آمده وایستاده اون رو، میگه لازم نیست بهش بگی آقا اینجا نجس بود، اه پاتو نجس شد. آقای بهجت میگه مگر این که مثل مسئله فوق با آنها معاشرت داشته باشند، که خب را بیفته بقیه خونم نجس بشه مثلا، و الا لازم نیست بهش بگی که آقا اینجا نجسه، پاد خیس گذاشتی اینجا، پاد نجس شد. خیلی از این مطالبی که هست تو نجاست لازم به گفتن نیست. آیه عراقی گفتن بنابر احتیاط واجب باید به آنان بگویند. آیه گلپایگانی هم میگه باید بنابر احتیاط لازم باید به آنها بگویند. آیه مکارم هم گفتن احتیاط اعلام کردنه. آقای زنجانی میفرماد به چهار شرط لازم است به آنان بگویند. یعنی یک کسی اومده تو خونه شما لباسش خیسه، نشسته جایی که داره نجس میشه. شرط اول آنکه صاحب خانه آنها را دعوت کرده باشد. صاحب خونه چون یه موقع مهمون خودش میاد، یه موقع شما دعوتش میکنید. اینجا هم یه پرانتزی مسئله اخلاقی بگیم در مهمونداری. آقا روایت میگه وقتی تو مهمان دعوت میکنی به اندازه توانت باید پذیرایی کنی از مهمونت، به اندازه که توان داری در خورته. اگر مهمون خودش آمد به اندازه که تو خونه داری، دقت کردید، به اندازه که تو خونه داری هرچی داری بذاری جلوش اگه خودش بیاد، اما اگه دعوتش کنی به اندازه توانت باید ازش پذیرایی کنی. آقای زنجانی میفرماد به چهار شرط باید بهش بگی. یکی اینکه صابخونه دعوتش کرده باشه، یا مثل مجالس عمومی روزخانی دعوت عمومی شده باشه. پس اگر کسی بدون دعوت صاحب خانه وارد شود بر صاحب خانه، لازم نیست نجس شدن لباس یا بدن او را بگوید. شرط دوم آن که جا یا چیز نجس به گونه ای باشد که تماس بدن یا لباس فرد با رطوبت با آن متعارف است. مثلا اگر دستمالی که در کنار دستشویی گذاشته می شود نجس باشد، بر صابخانه لازم است نجس شدن بدن یا لباس دیگران را به آنها بگوید. ولی اگر قسمتی از دیوار و اتاق که معمولا دست تر به آن نمیزنن نجس شود که بدن یا لباس کسی به اونجا برسه، لازم نیست با ناگفته شود. شرط سوم، آن که در معرض آن باشد که نجاست به چیزهای خوردنی و آشامیدنی سرایت کنند. در این صورت، یعنی اینم باید باشه ها. شرط چهارم، آن که احتمال بدهد میهمان ها به گفته او ترتیب اثر میدهند. یکی ترتیب اثر باید بدن، یکی این که بدونن چیزهای دیگه نجس میشه، یکی این که خودش دعوتش کرده باشه. با این شرایط میتونه بهش بگه که آقا این نجسته. در غیر این صورت اصلا گفتنش لازم نیست. مسئله 145، اگر صاحب خانه در بین غذا خوردن بفهمد غذا نجس است، باید به مهمان ها بگوید. اما اگر یکی از مهمان ها بفهمد، لازم نیست به دیگران خبر دهد. ولی چنانچه طوری با آنان معاشرت دارد که می داند به واسطه نگفتن خود او هم نجس می شود، باید بعد از قضا به آنان بگوید. بعد از قضا، پس صاحب خونه تو قضا فضله موش دید، باید به دیگران بگه آقا قضا نجسه. اما اگر مهمون بود، لازم نیست به دیگران بگه آقا من فضله موش پیدا کردم، آقا اینو میدونم فلانه. واسه چیزی هم پیدا کردی، خوندیم قبلا، لازم نیست وارسی کنی ببینی نجس هست یا نه، بنداز دور، نگاه نکن. وارسی کنی از این بپرسی آقا این فضله موش هست نیست، مگه نخوندیم مثلا در اون نجاست، بنداز بره. انشاءالله که بوز است جریانش. بنده خدای نماز میخون خونه قدیمی، در خونه باز بودی، تاقار بزرگ روغن یا ماست تو ایوون بودی، سگی آمد و شروع کرد لیز زدن از این روغن ها خوردن، و این دوید و سگ و کیش کرد بیرون، و از حاج آقا پرسید، گفت بله سگ اگه دهن زده باشه نجسه، اما اگر ندونی سگ بوز چی دهن زده، لازم نیست اجتناب کنی ازش. این بنده خدا نماز میخوند، دفعه دوم دوباره یه تاغار کلیم پولش بود، دید یه حیوانی آمده داره دهم میزنه، اینم چشماشو رفت وست و رفت جلو و چخ چخ میکرد، کیش میکرد، میگفت انشاءالله که بوز است. ولی حقیقتش اینه که در مورد نجاست لازم نیست تحقیق کنی که این نجس شده یا نشده، یا نجس هست یا نه. خب این چی عمدی کار کنه؟ عمدی باید کنه دیگه، بس نمایم نه. نه اون در عینی که جلوش بود چشماشو بسته بود، اون وارسی لازم نداره، لازم نیست وارسی کنی بررسی کنی ببینی نجس هست یا نه، نه در مورد نگاه کردن. خب یه مسئله دیگه بخونیم، اگر چیزی را که آریه کرده نجس شود، یه چیزی رو امانت گرفتید نجس شده، اگر بداند که صاحبش آن چیز را در خوردن و آشامیدن استعمال می کند، واجب است به او بگوید آقا شلوار از صابخونه تنت کردی، رفتی دستشویی مثلا ترشح شده، بیرجامه نجس شده، آریه گرفته ای دیگه، لازم نیست بهش بگی، مگر اینکه بدونی در چیزیه که در خوردن یا آشامیدن، کاسه‌ای باشه، قاشقی باشه، تو این زمینه یه چیزی باشه که لازم باشه بهش بگی. خب یه مسئله دیگه مونده که اینم قسمت تموم بشه برسیم به مطهرات. بچه ممیزی که خوب و بد را میفهمد، اگر تکلیفش هم نزدیک است، اگر بگوید چیزی را آب کشیدم، دوباره باید آن را آب کشید. ولی اگر بگوید چیزی که در دست اوست نجس است، احتیاط آن است که از آن اجتناب کنند، اگرچه بعید نیست اعتبار قول سبی مراهق. خب بچه بزرگ شده نزدیک تکلیفم هست، میگه آقا این چیز نجس رو آب کشیدم، میگه خودت باید دوباره آب بکشی. اما اگر بگی این چیزی که تو دست منه نجس شده، احتیاط اونی که باید از اون اجتناب کرد. اگرچه بعید نیست اعتبار قول سبی مراهق، مراهق جوونکی که تازه محاسنش داره بیرون میاد، اعتماد کردن میگه به قول این اشکالی نداره. آقای بهجت در این زمینه میفرماد مگر اینکه انسان بداند آن را درست آب کشیده است. ولی اگر بگوید چیزی که در اختیار اوست نجس است، احتیاط واجب آن است که از آن اجتناب کند. خب اینم از قسمت نجاسات که دیگه انشاءالله هفته بعد وارد مطهرات بشیم. اما در شرح حدیث جنود عقل و جهل رسیدیم به این قسمتی که آقا فرمود از جنود عقل الوفا، وفا کردن از جنود عقل، و ضد آن قدر است. قدر با غین یعنی پیمان شکنی. وفای به عهد مال عقله. چقدر در سنت رسول الله روایت شده که وقتی پیمان میبست به پیمان خودش وفادار بود. حتی داره روایت جای رسول الله رو دیدن با یه کسی قرار گذاشته بود، توی آفتاب رسول اکرم ایستاده بود، این بنده خدا هم رفته بود دیر کرده بود، گفتن یا رسول الله بیایید این ورتر، اونجا سایه است، بریم تو سایه وایستیم. فرمود من اینجا قرار گذاشتم باهاش، من اینجا باهاش قرار گذاشتم. و در خود قرآن داریم ابراهیم الذی وفا، که وفا کردن مال عقله و بیوفایی مال شیطانه. همونجوری که شیطان خودش بیوفاست، در وعده هایی که میده وفا نمی کنه. آیه قرآن هست که شیطان در قیامت میگه من به شما وعده دادم و خلف وعده کردم، به شما وعده دادم و خلف وعده کردم. وفای به عهد از جنود عقله، از صفات الهی اصلا. یا ولی و یا وفی، وفی وفا کننده است خداوند. خداوند به عهدی که میکنه وفا میکنه. آیه قرآن اوفو به عهدی، اوف به عهدکم، به عهد من وفا کنید تا من به عهدم وفا کنم. این آیه از جمله آیاتیه که این برای اون کسایی که تو قرآن کار میکنن، از جمله آیاتی که دروست دو وجهیه. یعنی چی؟ مثلا میفرماد اذکرونی اذکرکم، من را یاد کنید تا یاد کنم شما را. یعنی فعل خدا بسته میشه به فعل عبد، اگر عبد یاد کند خدا یادش میکند، که این یکی از مسائل خیلی مهمه در علم معرفت، که خداوند به تبع فعل من داره انجام میده، به تبع فعل عبد داره انجام میده. ذکر کنی تا ذکر کنم، وفا کنی تا وفا کنم. این چجور میشه که خدا بسته باشه فعلش به فعل بنده؟ حالا مباحثی از کار نداریم. اوفو به عهدی اوف به عهدکم، وفا کنید به عهد من تا من وفا کنم به عهد شما. روایت در ذیلش میفرماد یعنی اوفو بالولایه، به ولایت وفادار باشید تا من وفا کنم به عهدی که در مورد بهشت با شما بستم. به ولایت وفادار باشید تا من وفا کنم به عهدی که به شما کردم در مورد بهشت. وفا از صفات الهیه و انسان وفادار متخلق به اخلاق اللهه، چون خداوند وفیه. آقا وقتی که به کسی میگی آقا فلان ساعت میام پیشت، یا نگو، یا اگر گفتی وفا کن به حرفت، به قولت، به عهدت وفا کن. حتی جناب ابن عربی یه نکته ای رو میفرماد، میفرماد اگر با خودت عهد بستی، چون یه موقع انسان با خودش عهد میبنده، یه موقع با خداست، نذر میکنه، عهد میکنه، او سر جاش، او که باید وفا کنی. میگه اگر با خودت عهد بستی، عهدت رو نشکن، که این خیلی مهمه که به عهدی که با خودت کرده ای وفادار باشی. چون وقتی به عهد خودت وفادار نباشی، به عهد دیگران که اصلا وفا نمی کنی. صلوات الهی بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
به عهدی که با خودت بستی اگه وفا نکنی، که به عهد دیگران اصلا وفا نمی کنی. و اگر با خداوند عهد بستی، نکنه عهدت رو بشکنی، که جزو عهد شکنان می شوی. یه نکته ای هست و اون اینه که واجبات یه مقدار مشخصی داریم. واجبات چه چیزایی واجبه بر ما؟ یه نماز، سالی یک ماه روزه است، یک بار در تمام عمرت اگر استطاعت داشتی حج، حالا اگه مال داشتی خمسی، زکات، چیزی. این میشه واجباتمون. اما وقتی انسان با خداوند عهد میبنده، داره یک چیزی رو بر خودش واجب میکنه، داره بر خودش چیزی رو واجب میکنه. پس لذا مواظب باش که اون واجب الهی رو ترک نکنی. و در مورد عهدها هم یه موقع طرف میگه آقا من عهد کردم غذای هیچ کسو نخورم، چون خیلی بدکاری کردی. آیه قرآن خطاب به رسول الله میفرماد چرا حرام میکنی بر خودت چیزی را که خدا بر تو حلال کرده است؟ چرا بر خودت حرام میکنی چیز حلال رو؟ اگه میخوای عهد کنی بگو گناه نمیکنم، عهد میکنم گناه نکنم، عهد میکنم فعل مکروه انجام ندم، نه اینکه حلال خدا رو بر خودت حرام کنی. چون بودن زمان رسول الله زنها اومدن شکایت پیش رسول اکرم، یکی میگفت آقا شوهر من دیگه با من برخوردی نداره، منو ترک کرده، ترک همسر کرده. یکی دیگه شون میگفت یا رسول الله شوهر من همیشه روزه است، ترک غذا خوردن کرده، همیشه روزه است. یکی دیگه میگفت شوهر من شبها پیش من نمیخوابه تا صبح بیدار و عبادت میکنه. رسول اکرم اینا رو صدا زد گفت اینا چی از خودتون در میارید؟ عهد کرده بودن با خودشون دیگه، فرمود اینا چی از خودتون در میارید؟ من که پیغمبر شما هستم، با همسرانم هستم، چه کسی گفته ازدواج اشکال داره؟ پیامبر اکرم به ابوذر گفت بابت هر آمیزشت با همسرت خدا چقدر اجر بهت میده. گفت اه یا رسول الله مگه میشه؟ ما یه لذتی داریم میبریم. گفت باشه، همون جوری که تو اگر زنا کنی عذاب داره، این ور وقتی ازدواج کنی خب ثواب میده خدا بهت. فرمود من که پیغمبر شما هستم، با همسرانم هستم، من که پیغمبر شما هستم هر روز روزه نیستم، بعضی وقتا روزه میگیرم، بعضی وقتا غذا میخورم. من که پیامبر شما هستم شبها گاهی میخوابم گاهی بیدارم، پاره ای از شبو میخوابم پاره ای از شبو بیدارم. یه از پیغمبر که نباید جلوتر بیفتی. اگرم میخوای عهد کنی چیزی رو، آقا طرف ترک حیوانی کنه، 40 روز گوشت نخورم. اصلا روایت داریم نخوردن گوشت تا 40 روز اشکال داره، چه ضررهایی به مزاج میزنه. این موقع این چیزها رو از خودمون در نیاریم ها، که از پیغمبر بخواییم جلوتر بیفتیم. بحثمون وفا بود و در مقابلش قدر و خیانت. سعی کن حتی با حیوانات حیله نکنی. خیلی دقیق اسلام. آقا چجوری با حیوانات حیله نکنیم؟ روایت میگه علف میگیری جلو گوسفند، بیه چی میگن؟ بیه بیه میگن از تو آغول بیارنش بیرون به هوای علف. میگه اگر علف گرفتی جلوش باید بهش بدی بخوره، اگه ندی بخوره خیانت کرده ای. گربه رو موچموش میکنی بیا بیرون به هوای اینکه چیزی دست توه دیگه میاد، باید بهش بدی بخوره. خیانت نباید. تا اینقدر اسلام دقیقه. اگر چیزی گفتی کلامی از زبانت بیرون نیاد مگر که به او عمل کنی، و کلامی را بگو که میدانی میتوانی به آن عمل کنی. چیزی رو که نمیتونی بهش عمل کنی نگو، پیمان نبند. آقا یه آقایی میخواست ضامن بشه برای وام، گفت من ضامن بشم یا نشم؟ گفتم ببین اگر ضامن شدی و این آقا قسطاشو نداد از تو کم کردن، آیا زندگی دوچار مشکل میشه یا نمیشه؟ در این صورت اگه دوچار مشکل میشه ضمانت نکن، اگه نه جوری نیست که زندگی دوچار مشکل بشه، بگو باشه ضمانت میکنم، کسی رو که اعتماد داری، چون ضامن یعنی این که آقا اگه این آقا نداد من میدم. خب این آقا آمد و نداد، تو زندگی خودتو دوچار مشکل کنی برای چی؟ ضامن خواستی بشی؟ ببین اگر این آقا نداد زندگی دوچار مشکل نمیشه، اگه نشد اشکال نداره، اونم تازه چی؟ انسانی باشه که مورد اعتمادت باشه، چون از این کلاها سر ما زیاد رفته، ضمانت هایی که دیگه بعدش آقا روی مبارکشون هم ندیدیم. مطلب بعدی فرمود از جنود عقل اطاعه و ضدها المعصیه، اطاعت کردن، چشم گفتن به فرمان خدا. شاید بگید آقا ما همه اطاعت میکنیم، عبادت با اطاعت فرق داره. اطاعت یعنی مطیع بودن، هر فرمان پذیر بودن. آقا این کار گناهه، چشم نمی کنم. حتی یه بچه کوچولو بهت بگه، تذکر بهت میده آقا این حرفی که داری میزنی غیبته ها، خیلی چی جواب میدن؟ برو بابا تو هم مسلمون شدی برای خودت. این یعنی طاعت نداره. مؤمن عاقل اون کسیه که به محضی که میگن آقا این کار خطاست میگه چشم انجام نمیدم. طاعت از جنود عقله و در مقابلش معصیته. طاعت در کجا؟ در جلوت و خلوت. خیلی ها هستن تا تو هیئتن، تا تو کلاسن، حرف خدا و پیغمبر، تا میرن جای دیگه میشه یه آدم دیگه. هرچی دلش میگفت یه کسی میگفت، میگفت ما اهل دلیم. گفتیم یعنی چی اهل دل؟ گفت این هرچی دلمون بخواد انجام میدیم. از اهل دلن، اینجوری اهل دلن که هرچی دلشون بخواد انجام میدن دیگه، حالا فرق نمیکنه براش چی باشه چی نباشه. مواظب باشیم اهل دل به این معنا نباشیم. اون اهل دلی که عرفا میگن اون یه چیز دیگه است. طاعت خدا، چقدر فرمان پذیر خدا هستیم، چقدر مطیع خدا هستیم. میگم فقط نماز و روزه و واجبات نیست که، عمده فرامین تو محرماته که اکثرا سرباز میزنن. و هر گناهی که پیش بیاد برای انسان و انسان برای خدا بگه نمی کنم، انسان برای خدا بگه نمی کنم، یک قدم نزدیک میشه. یک قدم نزدیک شدن یه موقع با یک سال نمازم نمیشه ها، یک قدم نزدیک شدن یه موقع با یک سال نمازم نمیتونه یک قدم نزدیک بشه. اما گناه پیش آمد گفتی برای خدا نمی کنم، نامحرمه، خیلی آراسته، چشمتو بر میگردونی میگی برای خدا نگاه نمی کنم، برای خدا نگاه نمی کنم، یک قدم نزدیک میشی. طاعت و ضد آن معصیت هست. لشکر بعدی الخضوع و ضده التطاول، جند بعدی خضوع فروتنیه و در مقابل آن تطاول یعنی گردن کشی، گردن فرازی. عاقل در مقابل حق خاضعه، خضوع داره. و جاهل گردن فراز، چشم نمیگه. آقا گردن فرازی هم فقط به این نیست که یقش رو طرف باز کنه، آستیناشو بزنه بالا، بگیم این گردن فرازه ها. یک موقع همین دوگمه بسته های تسبیب دست ذره خضوع درش نیست، به ظاهر افراد نیست ها. کسی که حرف حق تو کتش نمیره، این اهل تطاوله، گردن فرازیه. یک بار اون اوائلی که خدمت حضرت آقا مشرف شده بودیم، منزل ایشون بودیم، آقا یه چیزی رو آوردن تعارف کنن، من آمدم از دستشون بگیرم، فرمود نه این که این روه بردار. گفتیم چشم. فرمود تو چه عجب گفتی چشم، مستبد خود رعی. تو چه عجب گفتی چشم، مستبد خود رعی. دیدیم اه، من مستبد خود رعیم. بله، کی گفته تو خیلی اهل خضوع هستی؟ به ظاهر قضیه نیست که من مسلمونم، من نماز شب میخونم، من قرآن میخونم، پس خیلی آدم خاضعی هستم. پس به این حرفا نیست. خود رعی و مستبده. فرمود تو چه عجب گفتی چشم. چشم یعنی چی؟ اطاعت، یعنی خضوع در مقابل حق، فرمان فرمان خودت نباشه، هرچی من میگم. فرعون نفس، تمام این که به طرف بر میخوره، عصبانی میشه، به خاطر اون فرعونشه. یه چیزی مادرش گفته، این میگه نه، یا این گفته مادرش گفته نه. چرا به این گفته شده نه؟ به فرعونش برخورده. پدرش چیزی بهش گفته، به فرعون نفسش برخورده. خضوع، انسان حرفو بپذیره. چشم. آقا چرا میگن مرا جدال تو بحث اشکال داره؟ توی بحثی جدال کنید با هم اشکال داره، چون بر میگرده به خودخواهی، به منیت. انسان باید در مقابل حق خاضع باشه، بپذیره. آقای بهشتی رضوان الله تعالی علیه، ایشون از شاگردان حضرت علامه طباطبایی بودند، میگه ما جوون که بودیم، طلبه بودیم، درس خونم بوده، اساتید زیادی دیده بودیم. یکی از دوستانم گفت یه کسی هست به نام علامه طباطبایی، یه استادی تازه اومده، میگن خیلی قدره، بریم پیشش. میگه آقای بهشتی، خودش میگه، من رفتم و یه سوالی کردم از ایشون، ایشون خیلی با آرامش و نرمی جواب داد. میگه من آمدم که بحث کنم، صدا بردم بالا، چنان که رسم طلبه ها بود تو بحثی مرتبه صداشو میبره بالا. میگه ولی دیدم ایشون با کمال خضوع با صدای آرام به من طلبه جواب داد. بعد دیدم ایشون با بقیه فرق میکنه. بقیه خدای بهشتی میگه، میگه من صدا میبردم بالا، استاد صداش بیشتر از من میبرد بالا. تو بحث جایی میشد که یه موقع دعوا میشد. خود آقا جان میفرمود یه بار تو حرم میرفتم، یه مردم جمع شدن، گفتم چی شده؟ رفتم در کنار حوض و چیه تو حرم چه اتفاقی افتاده؟ دیدم دو تا طلبه تو مباحثه بحثشون شده، کار به زد و خورد کشیده. یعنی چی؟ خب این مال چیه؟ مال این که خضوع نداره در مقابل حق. حرفو بشنو، فکر کن، شاید او داره درست میگه، شاید اونجوریه که اون میگه. یه مقدار فکر کن، زود موضع نگیر، زود برخورد نکن. الخضوع و ضده التطاول. گفتم به قیافه طرف نیستا، یه موقع طرف هر چی بهش میگی تو کتش نمیره، میگه نه اینجوری نیست، من درست میگم. دیدم کسایی رو که اشتباه گرفته بودن بین تواضع و خضوع، فکر میکرد اگه خاکی باشه، کوچیکتم نوکرتم، فکر میکرد خیلی خاضعه، ولی پای حرف حق که می آمد امکان نداشت قبول کنه. یه موقع شیطان دورمون نزنه ها، که طرف فکر کنه خیلی خاکیه، خیلی، بعد ببینی یک بت بزرگی به نام فرعون تو وجودش نشسته. خب نفس خیلی لایه‌هایی داره. نفس گاهی وقت انسان روی یک لایه‌ای می‌ایسته، می‌خواد با یک لایه دیگه مبارزه کنه، بعد می‌بینه که ای بابا، آخرش می‌فهمه خودش دچار نفسه، باز روی لایه دیگه‌ای از نفس وایستاده که داره با خود نفس می‌جنگه، بازم اسیر نفسه. از این دایره فقط اهل معرفت میگن خودت رو باید به یک حکیم الهی بسپری، و الا هر ریاضتی که بکشی نفسانیه، چون من دوست دارم ریاضت بکشم بس میشه نفس. ولی وقتی خودت رو سپردی دست یک حکیم الهی، دیگه اطاعت از نفس نیست، هر چی بگه، هر چی که او بگه میشه چی؟ اطاعت از خدا، چون اون هم حرف خدا رو به تو میگه، حکیم الهی باشه. مولانا میفرماد هیچ نکشد نفس را چون ذل پیر، دامن این نفس کش را سخت گیر. هیچ چیزی مثل سایه پیر نفس رو له نمی کنه. دامن این نفس کش را سخت گیر، چون گزیدی پیر نازک دل مباش، سست و ریزنده چو آب و گل مباش. حالا که پیر انتخاب کردی، نازک دل نباشی، یه چیزی بهت میگه بر بخوره بهت قر کنی بری. سست و ریزنده چو آب و گل نباش. این سنگ برای اینکه تبدیل بشه به مجسمه، کلی باید پتک بهش بخوره، قلم بهش بخوره، ذره تحمل کنه تا شکل بگیره. نفس تو که میدی دست استادت، نفس رو استاد باید له کنه. این نفس اماره تو رو باید له کنه. اگه بنا باشه هر پوت کیکی بهت میخوره قر کنی بذاری بری، خب همون میشی که قبلا بودی. آهنو که میذارن تو کوره برای اینکه شکل بدن چقدر پتک بهش میزنن، چقدر ضربه میبینه که یک آهن بیخاصیت میشه شمشیر دست یک سلحشور قرار میگیره. تا تو کوره نری، تا ضربه نخوری، تا خورد نشی، شمشیر دست یک سلحشور نمیشوی، شمشیری از شمشیرهای خدا نمیشوی. تا وقتی که خودت خود پرستی، دیگران رو به خدا پرستی نمیتونی دعوت کنی که. تا بهت بگن چشمت بالا چشمت ابرو بهت بر بخوره به سلمان، سلمان فارسی گفت ریش تو بهتر یا دم سگ؟ به ما بگن چی میگیم؟ قرش میکنیم عصبان. به من میگی دم سگ؟ گفت خب این آقا سوال، این کسی که نفسش له شده، نفسش له شده. گفت اگر از رو پل صراط رد شدم ریش من، اگر رد نشدم دم سگ بهتر از ریش منه. این کسی که نفسش له شده، که در روایت می‌فرماد جعل هواه و هوا علی، هوای خودش رو هوای علی قرار داده بود، خواسته خودش رو خواسته علی قرار داده بود، فانی در امیرالمؤمنین بود. نفس اژدرهاست، او کی مرده است؟ از غم بی‌آلتی افسرده است. اگه مردم ادعای خدایی نمی کنن کسی به حرفشون گوش نمیده. اگه تو موقعیت فرعون قرار گرفت اونجا نگفت انا ربکم الاعلا، اونجاست که میگیم آدم خوبیه. ویلا تمام این شاهانی که ظالم بودن اینا کی بودن؟ از توده همین مردم بودن، می آمدن بالا می شدن. این موقعیت پیش نیامده که اون اژدهای نفس بلند بشه، و این اژدها رو باید دست اژدها کش بدی که این اژدها رو بکشه در وجوده. یا صاحب الزمان، یا بقیت الله، شیطان از یک طرف، نفس از یک طرف، شهوات دنیا از یک طرف، همه هجوم آوردن به من بیچاره تو این گرداب دنیا. اگر سوار کشتی نوح نشی هر کی باشه هلاک میشه. لقمان به پسرش فرمود یا بنی از دنیا بحر عمیق غرق فیه الاکثرون، دنیای دریای عمیقیه که اکثرن درش غرق میشن. یا صاحب الزمان خذ بیدی یا مولا، آقا دستمونو بگیر، از این گرداب دنیا نجاتمون بده آقا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد
فرزند پاکان، ای فرزند خوبان، ای خلاصه همه خوبان، به فریاد به فریاد یا صاحب
هر وقت گرفتار شدی اینو بگو ها.
Yeah. بر گرفتار شدی امام زمان تو صدا بزن. اما من میگم چه خوش است، چه حال خوشی داره اون کسی که در همه احوال میگه یا صاحب الزمان الغوثر یا صاحب الزمان. دستاتو بذار رو سر
این دستی که رو سر میذاری حالت اضطرار دیدی اسرا دست میذارن رو سرشون یعنی تسلیم میشه، این حالت اضطرار و بیچارگیه.
بگو الهی از بلا و برد با و انکشف الگدا و انقدر جا و زاقت الارض و منعت السما و انت و الیک مشتاق و الیک معمل فی الشدت و الرقا اللهم صل على محمد أولي الأمر الذين فرزت علينا طاعتهم وأرمتنا بسالك منزلتهم ففرج عنا بحق فرجا جلال قريبا جلال البسار أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا علي يا محمد يا يا علي يا علي يا محمد
یه بار دیگه بگو
يا محمد يا علي يا علي يا علي يا مولانا يا زاهد الزمان يا مولانا الغوث 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 أدركني أدركني الساعة 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 الأجل الأجل باب الزمان الغوث الامان. دستاتو بگی طرف آسمان، اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرج محمد و آل محمد و الامن آد محمد و آل محمد. اللهم اجعل محيانا محيا محمد و آل محمد و مماتنا ممات محمد و آل محمد. اللهم اهدنا بنور محمد و آل محمد. اللهم ارحمنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا بحرمة محمد و آل محمد. خدا به محمد و آل محمد در فرج منتظم آل محمد تأجیل بفرما. چشمان ما به جمال نورانی مهدی منور بفرما. قلب حضرتش از ما راضی و خوشنود بدار. رهبر عزیزمون در پناه امام زمان محافظت بفرما. شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان. شیعان امیرالمومنین هر کجای کره خاک هستند، خدایا در پناه امام زمان محافظتشون بفرما. از جمیع بلیات و گرفتاری ها نجاتشون عنایت بفرما. جهت شفای مرضات برآورده شدن حاجات، ان شاءالله فیضی از این مجلس